بسم الله الرحمن الرحیم. کفایس استاد فرهانی، صفحه 213-1-11-96.
این قضیه این که یه تأملی کنید، این که شک نداریم اینجا یا یقین داریم و الان میخونیم، این اشکال اگر وارد باشه به استصحاب هم وارده، به قاعده یقین هم وارده.
به استصحاب وارد نیست؟
چرا؟
چرا درمان استصحاب خوب داریم؟
ببینی
فاین زنن تو قبلش یقین داشتن بعد زن پیدا
خواهی رکن اولو داری توضیح میدی؟ نه نگاه کنید یه لحظه اجازه بدید. ببینید فرق استصحاب با قاعده یقین تو شکش نیست، تو یقینشه. عنایت کنید، فرق استصحاب و قاعده یقین تو شکشون نیست، تو یقینشونه. یعنی از شک وارد علی متعلق الیقین ذاتن یا وارد علی متعلق الیقین هم ذاتن هم زمانن. درست شد؟ حالا وقتی اگه میخواهید مقایسه کنید روایت رو بین قاعده یقین و استصحاب، روی یقینش تمرکز کنید، ببینید که اون یقینی که داره یقین سابق دیده میشه داره زمانن همون هم نقض میشه یا نقض نمیشه. حالا اگر شما رو شک تمرکز کردید، رو رکن شک، رکن شک اگر مشکل پیدا کنه هم استصحاب و خراب میکنه هم قاعده یقینو، چون این دوتا فرقشون با هم تو شک نیست، فرقشون با هم تو متعلق و یقینشونه. حالا با این نگاه فعلا از این نکته که گفتید اعراض کنید، نبینیدش. اینو گفتید درسته اما نبینیدش. خب اینو که گذاشتیم کنار، حالا برمیگردیم. اگر ما گفتیم یقین سابقی داشتیم، عنایت کنید، یقین سابقی داشتیم قبل از زننتو، یقین داشتم به طهارت، ظننتو و استصحاب کردم، وارد نماز شدم، بعد نجاست دیدم بعد نماز. خب این نجاست خب میشه یقین سابقت نقض شد با یقین جدید، دیگه شکی وجود نداره. یه اشکال
نه این قرار نوازه بعد به کار همون موقع ارکان استصحاب تام بوده، من انجام دادم تام شده.
چرا ارکان استصحاب تام بوده؟ کجاش تام بوده؟
چرا من هم یقین داشتم هم شک داشتم، ارکان استصحاب پیاده کردم تا بعدا یه یقین جدید.
نه دقیقه یه لحظه اجازه بدید بذارید اینا هم تفکیک بشه. چند تا مطلب شد؟ این که من یقین داشتم سر جا خودش درست، این که من شک دارم اینم درست، این که من یقین پیدا میکنم به نجاست اینم درست. حالا این که من باید دوباره برای نماز بعد وضو بگیرم یا برای همین نماز دوباره وضو بگیرم اعاده کنم، این فرق آفرین. خب میگم اینو نیارید وسط بحث فعلا، این که من باید برای نماز بعد، این جمله رو حذف کنید. الان میخوایم سر این جنبه تمرکز کنیم که ما تو قاعده یقین میخوایم یه چیزی رو متیقن بدونیم که شک بیاد خود او رو خراب کنه. درست شد؟ تو قاعده استصحاب میخوایم چیزی رو متیقن بدونیم که شک زمان باز با متیقن تو زمانش وحدت نداره، لذا یقینمون هنوز باقیه. این تیکه کار، حالا بیام ارکان رو پیاده کنیم، اگر گفتیم که من با فلم ارشیان یقین حاصل کردم، فلم ارشیان یقین حاصل کردم یعنی چیزی ندیدم، درست شد؟ بعد اون موقع خدمتون عارضم، بعد از نماز متوجه میشم چیزی بوده، این چیزی بوده میشه همون چیزی که گشتم و پیداش نکردم، چون فاصله زمانی دیگه بین اینا اتفاق فرض اینه که نیفتاده. اما تو استصحاب چون من قبل از نماز به فاصله زمانی یقین داشتمه، بعد شک کردمه، بعد اومدم نماز خوندم، بعد از نماز دیدم، احتمال ای وجود داره که اینی که بعد از نماز دیدمه تو فاصله زمانی بعدی ایجاد شده باشه. لذا با استصحاب، با استصحاب یقینم هنوز میتونه باقی باشه، اما با قاعده یقینم، یقینم نمیتونه باقی باشه. اینجا ما به تفاوتمون تو تصویر خود یقینه، نه توی عروض مانع ثانوی که میخواد منشأ شک بشه. حالا اگر شما به این تقریر گفتی، اون موقع روایت هم با استصحاب قابل تطبیقه، هم با قاعده یقین قابل تطبیقه.
اصلا شک قابل تصور نیست وقتی که شما یقین رو آوردی بعد فلم عرشه، من چیزی ندیدم یقین حاصل شد، دیگه اصلا جای شکی نیست، میره تا یقین رو به
نه ببینید جمله رو عنایت کنید، من اینو که دارم میفهمم. ببینید شما وقتی که نجاست رو دیدید میتونید این رو حد اکثری معنا کنید، میتونید حد اکثری معنا کنید، یعنی یقین کردم که این همون نجاست قبلیه، میشه انقض به یقین آخر. میتونید اینو حد اقلی معنا کنید، یعنی وقتی نجاست دیدم ممکنه همون نجاست قبلیه باشه، ممکنه نباشه، میشه عنصر شک. این که حد اقلی یا حد اکثری معناش کنیم ربطی به استصحاب یا قاعده یقین
نداره.
دارم همینو از اول دارم میگم، رکن شک رو میخواهید از اون بخش آخر روایت بگیرید، اگه اون رو حد اکثری معنا کردید هر دو رو میزنه خراب میکنه.
اون استصحاب شما بلا فاصله
شما عنصر عنصر شک استصحاب رو، من حواسم هست، عنصر شک استصحاب رو خواهید اولاً تو بگیرید،
اصلا قبل زننتو شک اومده،
نه نهایت کنید عنصر شکو میخواید از زننتو بگیرید، درست شد؟ خب اشکال نداره از این بگیرید، اما بعد از نماز که رأیتو، بعد از که نماز که رأیتو، اینجا خدمت با سعادت شما آرزم، اگر این حد اکثری معنا بشه در واقع مضر به عنصر شکتونه، مگر اینکه شما استصحاب و شک رو بخواید فقط برای حدوث صلات تقریر کنید.
قطعا وقتی ما دیدیم دیگه اون وصف یقین ناخر دیگه استصحاب جا نداره.
حالا اجازه بدید، اجازه بدید، ما میخوایم بگیم همینجا هنو استصحاب معنا داره. ببینید شما دقتی کنید، وقتی مراحل مختلف استدلال کتاب رو هم جدا کنید، ما توی یه مرحله داریم اصل تصور استصحاب و قاعده یقین رو میگیم، توی یه مرحله میخوایم وارد اشکال این که استصحاب مال حدوثه یا مال بقائه بشیم، توی یه مرحله میخوایم وارد این که اعاده حکم اجزاء یا حکم اجزاء نیست بشیم، بعد پایان همه اینا دوباره میخوایم برگردیم بگیم ارکان رو تقریر کنید. اون لحظه‌ای که داشتیم ارکان رو تقریر می‌کردیم داشتیم فل جمله حرف می‌زدیم، نه بل جمله، چون هنوز وارد اشکالات نشده بودیم. شما میگید وقتی ما وارد اشکال شدیم خب برمیگردیم یه اتفاق میفته، میدونم برمیگردیم ممکنه بعدن ارکان عوض بشه، اون لحظه‌ای که داشتیم ارکان رو تقریر می‌کردیم داشتیم فل جمله استدلال می‌گفتیم تو آماده بشه برای اشکالات، پایان اشکالات مختارمون رو ارکان باید تقریر کنیم دوباره. دقت فرمودید دارن، یعنی اینا رو گام به گام کنیم. ما اونجا که داشتیم ارکان رو تقریر می‌کردیم داشتیم می‌گفتیم آقا شکر ولش کن، بیا رکن یقین تمرکز کن، ببین رکن یقینت کیه، اگه رکن یقینت یقین قبل از ظن باشه لعله و شیء وقع علیک، لذا میشه بگیم یقین فعلیت و یقین فی ظرف شک داریم، اما اگر رکن یقینت با فلم ارشی انه، چون دیگه فاصله زمانی متناوبی وجود نداره دیگه، لعله و شیء وقع علیک نداره، همونه میشه جوهرن و زمانن واحد، میشه قاعده یقین. اینو فعلا گفتیم تا وارد اشکالات بشیم، سه تا اشکالو بگذرونیم بعد پایان بحث بگیم حالا ارکانو تقریر کنید،
یه بار
دیگه باید تقریر کنیم، اینا رو گام به گام که کنیم درست میشه. اما دوباره میگم اگر شما اون تیکه پایان روایت را رأیت و فیه رو اگر اون را حد اکثری معنا کنید ظننتتونم خراب میکنه، و اگر حد اقلی معناش کنید همونطور که بتونید ظننتو رو حفظ کنید ممکنه بتونید قاعده یقینتونم حفظ کنید.
اینم سر جا خودش درسته. اما همه این حرفا مال چیه؟ مبتنی بر اینه که ما استصحاب رو برای حدوث داد تقریر کنیم یا برای بقا هم بخوای تقریرش کنیم. اجازه بدید مراحل تمام بشه بعد پایانش دوباره یه جنبندی کنیم انشاءالله. عرض کنم معذره با سعادت شما. خب ما تا الان به چه نتیجه‌ای رسیدیم؟ ببینید ما تا الان به این نتیجه رسیدیم که عملا طهارت یه فرد واقعی داره، یه فرد تعبدی داره که فرد تعبدیشو داره با استصحاب درست میکنه. چرا با استصحاب درست میکنه؟ چون استصحاب محرزه، چون لسان استصحاب محرزه و جعل حکم مماثلم داره انجام میده، هم محرزه هم جعل مماثل. ببینیم معنای این دوتا رو هم چیه؟ معنای این دوتا اینه که تعبد به ان طهارت موجودتون، این موجودتونش میشه حکم مماثل، این تعبدش میشه محرزیتش. درست شد؟ رضا به این گفتیم واقعی
اقتضایی
این هم که تحریف فعلی مونه درست کرد قشنگم تو همون فضای نعم پایان واقعی ظاهری قرار گرفتیم که فعلیت درجه دو با استصحاب الان تو نعمی که ارجاع دادم چند بار دو سه بار نگاه کردید بهش که اون برگ برنده آخون تو فعلیت درجه دو. خیلی مستشکه میگه آخ من یه سوالی دارم، لازمه حرف تو میدونی چیه؟ لازمه حرف تو اینه که در واقع جناب شارع مقدس حکم را سر احراز و طهاره برده، نه خود نه سر طهارت به ماهیه. چرا؟ میگه به خاطر این که اگر حکم برده بود سر طهارت به ماهیه رفته باشه حکم سر طهارت به ماهیه طهارتون حکم بره رو طهارت به ماهیه طهارتون، چه لازمه ای داره؟ لازمش اینه که اندل انکشاف، اندل انکشاف یعنی چی؟ یعنی پایان. درسته؟ اندل انکشاف پایان نماز دیگه، اول نیست پایانه. اندل انکشاف دیگه لا استصحابه فلا طهارته فلا صلاته فتجب الاعاده. تمام شد. اون موقع استصحاب فقط مجوز ورود در صلات بود، در حالی که ما چی میخواییم بگیم؟ ما میخواییم بگیم که استصحاب به تو میدهد یک طهارت ظاهریه‌ای که این طهارت ظاهریه باقیتون حتی حین انکشاف الخطا، یعنی تو تعبد به انک طاهر، تعبد به ان الثوب طاهر، با این مجوز ورود در نماز رو شروع کردی و پایان نماز که انکشاف اتفاق افتاد، تو درسته انکشاف اتفاق افتاد که طهارت واقعی نداری، اما فرد توسعی طهارتو داری. این یعنی چی؟ یعنی حکم رفته از رو طهارت به ماهیه محرزتون بالاستصحاب تعبدی،
طهارت استصحابی.
یعنی این تسکیر قیدو میخوان، یعنی حکم رو احراز تو رفته، درست شد؟ این لازمه حرفت دیگه، غیر از این خود نیست دیگه. میگه خب، اما این مطلب خلاف ظاهر روایته. ظاهر تعلیل لأنک کنت علی یقین من طارتک فلیس لک ینبغی ان تنقض الیقین بالشک ابدا، لأنک کنت علی یقین من طارتک فلیس لک ینبغی ان تنقض الیقین بالشک. این داره با خود طارت به مایه طارت کار میکنه
که کشف خلاف شده. فهمیدم که
بالاخره ظاهر دلیل چیه؟ فرقون بین این که جناب شارع مقدس به تو بگه بسم الله الرحمن الرحیم لأنک کنت علی یقین من طارتک، با این که شارک بگد که لأنک احرست طهاره به دلیل شرعی، اینا فرق دارن با هم. ظاهر لسان لأنک کنت علی یقین من طهارتک اینه که، یعنی همون طهارت واقعیت هنوز هستش، با شک او رو نقض نکن. نه لأنک کنت احرست طهاره، واقعا اینو با هم فرق دارن. این لسان من آخون میگم اللسان لأنک کنت علی یقین من طهارتک احراز لأنک احرست طهاره نمی کنم، بلکه استشمامم اینه، استظهارم اینه، امام داره عطفم میکنه و همون طهارتی که قد ثبت فی محل که شرطون لسان کنتو علا یقینه، از اون طهارت، همون طهارت واقعی
خب.
شکه برش کن فلیسه لکه هم بقی.
خب الان که کشف خلاف شده چی؟
خب نه نه الان کشف خلاف میرسم، اول بفهمیم جمله تو رو خدا، تو رو خدا میدونم این جمله رو میخوام دخواهم تناقض حل کنیم.
حالا این میخواد تناقض نیست، چون اون یه تیکر رو آخون دست گرفته روش بدون اون داره ترجمه میکنه. روایت بعد از کشف خلاف این رو فرمودن.
میدونم، متوجهم، به این بحث ما مال اینجا نیست. بعد کشف خلاف از لوازم اینه، ممکنه تناقض تو روایت باشه. ببین اول تو بگو، یه دقیقه بگو استشمامت از روایت طهارت به ماهیه یا احراز الطهاره؟
احراز
الطهاره،
چون فلیس یعنی لکن تنقض علی یقین
بابا تعلیل از کجا شروع میشه؟ لأنک کنت علی، این فلیس خود متفرعه بر اینه. واقعا لأنک کنت علی یقین من طهارتک چی میگه؟
میگه علی که طهارت داشت من حالا باید دیدم کنت.
نه نه نمیگه اینو، اجازه بده. او میگه لأنک کنت علی یقین من طهارتک، او طهارتی که متیقنت بود کدوم طهارت بود؟ آفرین. حالا او طهارت او یقین تو به طهارت واقعی نقض نکن.
خب چرا همین؟
این غیر اینه که نه شیخ، واقعا ببین شما چون لازمش میترسی داری اولش انکار شد تبت یدا ابی لهب، گفتنش ابو لهب به تو این پسر برادرت یه امین بود دروغ نمیگه، به تو شک کردی پیغمبرت، میگفت نه یقین دارم، گفتنش به بیوش دار به چرا لج میکنی؟ که خب میدونم ای اگه اشهد الله اله الا الله گفتی تا ته میبره تو پولامونه میگیره بوتامونه میگیره، بذار همین اولش انکار کنیم دیگه تا آخرش. خب شما دا اینطوری انکار میکنی؟ ببینید آقا تا تهش رو نگو، اول یه دقیقه تیکه رو بذار درست کنی، تو استظهاریم آخه. وجدانن قبول دارید موضوع احراز و طهاره با طهارت واقعی فرق داره یا نه؟ بله قبول دارید. مطابق با بحث قبل در واقع ما داریم میگیم آب رفته رو احراز و طهارت، اون طهارت واقعی. بله خب حالا این دو تا رو کنار هم بذار، بیا سراغ لسان دلیل. ببین لسان دلیل میگه حکم، میگه من با استصحاب دارم با طهارت به ما، این دلیلی که تو بهش میگی دلیل علی الاستصحاب، این روایته داره میگه من با طهارت واقعی کار میکنم یا با احراز و طهارت، وجدان کدومشونه؟ میگه با واقعی، چون شروعش از کجا؟ لأنک کنت علی یقین من طهارتک، کدوم طهارت وجدانه؟ واقعیه فلیس لک ینبغی.
فلیس لک با اینکه بعد از نماز فهمیدی، اون وقت چون هنوز نفهمیدی بودی.
باشه باشه تو
این با احراز چه مشکلی داره؟
نه الان بذار به ادامهش میرسن، الان ادامهش هم میگم، فقط این الان درست در بیاد که این روایت اومده ظاهرش داره میگه من با طهارت واقعی دارم کار میکنم، اما تحلیلی که بالا بافتید آسمون ریسمون بود، چون داشتید میگفتید علت استصحاب من احراز و طهارت تعبدیه است. این داره میگه علت من یقین به طهارت واقعیه است. توجیه تو لایه تچسبه که با ظاهر روایت.
ما چجوری گفتیم علت احراز؟
خود دوشتم با تابلو دیگه، گام اول و او اولی دومی. اول گام اول از گام آخو از ظاهر حرف گذشته مونی بود، همین الان گفتیم و لذا گفتیم اختزایی جانم.
علت نمیشه
اگه بگیم گیر میکنیم. ببین الان آخوندم مستشکل هم ببینیم، میخوایی یه بار از عقبتر با هم بخونیم یه تیکه رو که عبارت رو به هم متصل بشه. فإنه يقال إن الطهارة وإن لم تكن الطهارة شرطا فعلا. طهارة منظور کی بود؟ ای گفتم طهارة واقعی. إلا طهارة واقعی شرط فعلی نیست. شرط فعلی چیه؟ طهارة احرازی، طهارة استصحابی، طهارة تعبدی، مجهول حکم ظاهری، مجهول حکم مماثل. هر عبارتی بگی یکیه. الا ان طهارت غیر منعزلت عن الشرطیت رأسا، ما طهارت واقعی رو نذاشتیم کنار، بل هی شرط واقعی اختضائی، به فعلیت نرسید. پس ما در فعلیت درجه دومون چی داریم الان؟ طهارت تعبدیه داریم. ببین حالا خودت داری میگی، میگی موضوع از طهارت تعبدیه، درست شو؟ حالا لا یقال، بحث فعلی، سلم نازالک، حرفت قبول کردیم که طهارت فعلی، طهارت ظاهری، احرازی، استصحابی، تعبدی، مجهول حکم و مواصلیه، ایتوریه. لکن نه، قضیت الاستصحاب چی می شود؟ ان تکون قضیت الاستصحاب این است که علت و عدم الاعادت حین اذن چی؟ حین پایان صلات، حین اذن که بعد انکشاف وقوع صلات فی النجاسه است، چرا نمازم درسته؟ یا احراز و طهاره حال الصلات باستصحاب الطهاره. چرا من این عادل لازم نیست بکنم؟ آقا تو رو خدا تقریر کن، وسع دائرت الشرط الواقعی فانت فاقدت للمصداق طهارت واقعی، اما انت واجدون لمصداق آخر من الطهاره المسمى بالطهاره التعبديه الظاهريه. اینا دیگه استصحاب. چرا به ما صحت صلات داد؟ چرا به ما اعاده نداد؟ مگر اینکه شما بگی اعاده را از استصحاب جدا میکنه، میگم استصحاب حال شروع صلاتت رو درست کرده، اما تو باید اعاده کنی. ببین یا بگو باید اعاده کنم که بگم استصحاب طهارت واقعی رفته، فقط مجوز ورود فی الصلات داره که امام میره نفرموده، یا بگو استصحاب اعاده حل کرد. چرا اعاده حل کرد؟ به خاطر اینکه به تو میگه واجده شرط واقع شرطی. میگه کدوم شرط؟ من نمازم فرعی تو فی. میگه نه واجد شرطی. میگه کدوم واجد شرط؟ میگه خب مصداق تعبدیشه که داری جیبت پر. یعنی علت عادل غیر از علت ای؟ خب حالا پس علت و عدم الاعاده چیست؟ احراز هیا، این علت احراز الطهاره. احراز خبره تکون بیار، ان تکون علت و عدم الاعاده احراز الطهاره حال الصلاه باستصحاب الطهاره. لطهاره ای طهارت یعنی واقعی، لطهاره الواقعیه که استصحاب فقط اما فقط کاشف باشه، المحرز بالاستصحاب، استصحاب چیزی توش نباشه، استصحاب پوک نیست، یه طهارت احرازیه داره میسازه، یه مجعوله به حکم مماثل داره درست میکنه، صرف الاحراز و الانکشاف نیست. چون اگه صرف الاحراز و الانکشاف بود الان معلوم شد که رأیتو که ان الصلات وقعت فی صوب النجس، منم فاقد طهارت بودم اعاده میکنم.
محرزه حتما باید واقعی بگیدیم.
بله بله بله، اصلا نفیشه، مقابل اونه. خب نه آقا، این تا اینجا اومدی، این لازمه حرف گذشتته، قبول کن ازم. تو یا باید با طهارت احرازی کار کنی یا با طهارت ماهیه، یا طهارت به ماهیهیه ای که استصحاب فقط کاشف و محرزشه، یا باید با طهارت به ماهیه محرزتون کار کنی، به ماهیه مجعولتون تعبدن کار کنی. تا اینجا قبول شد؟ خب ای تمام. معه حالا اشکالم چیه؟ از ظاهر روایت دومی در میاد که لای نفع خورد تو سرش. معه ان قضیت التعلیل فی الحدیث ان تکون العلت لعدم الاعاده، هی این علته که ان تکون العلت نفس الطهاره است، لا احراز الطهاره. کجا این فهمیدی؟ میگه ضرورت ان نتیجت قوله لأنک کنت علا یقین انه علی الطهارت الواقعیه است، لا انه مستصحب الطهاره باشد. فقط صرف استصحاب طهارت نیست که برای تو داره کارو تمام میکنه، چون لأنک کنت علا یقین من طهارتک، کدوم طهارته؟ واقعی کما لا یخفا، ظاهر حدیث اینه. فلیسه هم که داره کبرای همینه میگه،
معید هم داره ایشون فلیسه هم بقیه قضیه ارتکازیه رو داره میگه.
ارتکازی هم همونه؟ بله
همونه.
بله واقعا
همون نواد به همین زدی دیگه، حضرت داره توبیخش میگه، میگه همون نواد به همین زدی،
همه میدونن مبرمون مستحکمون، اما حرفای گذشته میاری. درست آقا؟ از اینجا یواش یواش اشکال تمام دیگه. از اینجا یواش یواش ما داریم نزدیک میشیم به مسئله اجزا، چون دعوا آمده رو اعاده. حضرت در اینجا حکم به اعاده کرده، حکم به عدم اعاده کرده. حکم به عدم اعاده چه بابه؟ حضرت گفته از باب استصحابه، نگفته از باب اجزاه، گفته از باب استصحاب نیا اعاده نکن. یعنی که الان حضرت گفته آقا حرمت و نقض الیقین به شک لازمش میشه عدم اعاده، یعنی که الان اعاده مساویست با نقض الیقین به شک. ببین ما اعاده رو تو حالا تو اصولمون کجا میخوندیم؟ اعاده رو توی اجزا میخوندیم. اما روایت چی میگه؟ روایت میگه اعاده مساویست با نقض الیقین به شک، چون سؤال زراره از اعاده است. حضرت هم تو دوتا فرع اول گفته اعاده بکن، اما تو فرع سوم گفته اعاده نکن. چرا؟ لأنک کنت علی یقین من طهارت. پس داره اعاده رو نقض یقین به شک میدونه، و چون ما حرمت نقض داریم نتیجه میدهد حرمت اعاده، نباید اعاده کنی. حضرت داره اینطوری حرف میزن. خب حالا این هیچ رایی نداره الا موضوع بشه طهارت محرزه. ظاهر دلیلم داره با طهارت به ماهیه هیه کار میکنه. ببین دیدی چه تناقض و پارادوکسی درست داره میشه؟ اگه طرف این داره روایت رو کار میندازه، این اشکال میگه سر روایت غلطه، روایت غلطه، چون اعاده اگر میخواد به نقض نسبت داده بشه نه به اجزا، لازمش اینه که موضوع ما، چون اعاده حکم وادی امتصال عقله، اعاده حکم وادی امتصال عقله. خب حکم وادی امتصال به عقل کاری به شارع نداره. اگر من محرز بشه که مطابقت المعتیه للمعموره به ندارم، ببرم اعاده کنم. پس چیش ربطه به شهر داره؟ شاره تو وادی جل یه کاری کنه که من تو وادی امتصال به مطابقت برسم. چه کار کنه که من به تو وادی امتصال به مطابقت برسم؟ جلوک مواصل کنه. وقتی جلوک مواصل کرد میشه طهارت محرزه، نمیشه طهارت به ماهیه. این پارادوکس قد درسته، خیلی سخت حلش. حالا این آخون چجور حلش میکنه؟ اینجا معلوم میشه مرد میدانه، شیر بیش است. به این راحتی نمیشه ازش گذشت. آخون میگه ببین بزرگوار، حالا جواب بده. جوابش خیلی قشنگه، کار نمیخوام قبول کنیم یا نکنم، خیلی قشنگه. آخون میگه ببین بزرگوار، میدونی تمام این مشکل تو از کجا در اومد؟ چون بین شروع و پایان تفکیک نمی کنی. تو چون میخوای برای پایان توضیح بدی، یعنی میخوای پایان چیه؟ انکشاف خلاف میخوای توضیح بدی، معنای خلاف، انکشاف الخلاف، انکشاف الخطأ، معنای این اینه که طهارت، طهارت
واقعی
باشه. فهمیدی آقا؟ آسد حسین معلوم آقا؟ خب اما من اینطور حرف نمیزنم، اصلا روایت این نیست، روایت بد خوندی. میگه پا چی؟ میگه روایت ناظر به آن شروعه، حکم نقض رو پایان میاره. یعنی چی؟ حالا توضیح میدم. شعبده بازی ها، من میگم تو تو آن شروع، اصلا من چرا میگفتم طهارت چرا میگفتم استصحاب محرزه؟ خاطر همین. چرا یادتون دیروز گفتم فرق بین قطع موضوعی با روش جمعی که آخوند داره میگه؟ دیروز درسی آخوند داره میگه استعارت استصحابی من فرد دوم طهارت واقعیه، نه اینکه موضوع حکم حالت نفسانی باشه. یادتون هست؟ گفتم که وقتی ما داشتیم توضیح میدادیم برای جمع بین ادله، اومدیم گفتیم یه سری از ادله میگن طهارته به ما هیه هیه، یه سری از ادله میگن یقین تو برای جمع بین اینا اینه. اگه ما یقین تو رو به موضوعی معنا کنیم، بعد این دوتا با هم تعارض مستقر پیدا میکنه. اما اگر یقین تو رو فرد تعبدی واقع حساب کنیم، اون موقع این دوتا با هم جمع میشن. مثل مصلحت سلوکیه شیخه، هم چیزی اضافه میکنیم هم چیزی اضافه نمیکنیم. نمیگیم موضوع حالت نفسانی توه، میگیم موضوع خود واقعه. اما یه هم این معنای محرز بودن استصحابه. لذا استصحاب مثل کل شیء لک طاهره، قاید داره حتی تعلمه. لذا که انقضه به یقینه آخر، انقضه به یقینه آخر، مثل حتی تعلم انه قذر قایتشه، یعنی لا تنقض الیقین بالشک ولكن انقضه به یقینه آخر، مثل که کل شیء لک طاهره حتی تعلم انه قذر، حتی تعلم، حتی تتیقن، انقضه بشکونش، اشکالی نداره، قایت داره. مفهوم آقا دارم چی میگم؟ پس طهارت اصلا خود استصحاب مال ظرف شکه، چون تو ظرف شکی که من میتونم اینجور نون بخورم، اینجور نون خوردم فقط مال ظرف شکه، تو ظرف یقین که حق منا نداره، اما تو ظرف یقین یه حق منا داره. من هم اینو نمیگم. خب حالا که اینطوری شد، من حین شروع که ظرفم شکه و من تو فلم اره شیئن، اینجا استصحاب میکنم. استصحاب هم که بگو حجت، استصحاب هم که حجت، با شروع میام تا پایان میرسم. به پایان که میرسم میگم خب حالا دیگه ظرف یقینه، حالا که ظرف یقینه دیگه استصحاب نیست. اما حالا اعاده، اگر گفتم مثبت،
بله،
معناش چیه؟ معناش اینه که استصحاب حجت فی ظرفهی را نادیده انگاشتن.
این انگار هیچ غلطی نکردم.
با این مقدمه که اعاده رو فقط شروع رو برامون میدان کرد.
حالا حالا میگم، حالا اون اضافه میکنی، حالا عجله فقط نکن، اون دوباره انقلته بعدمه، قشنگ رفتی تو انقلته بعد. درست آقا؟ پس من استصحاب اینجا درست میکنم، بعد میام اینجا حجت وجدانه. حالا چون حجته اینجا هم میدونم اینجا که استصحاب نیست، حق برای نماز بعد قطعا میرم وضو میگیرم، چون حتی تعلم انقضا به یقینه آخر آی کاهد با می آقا. بعد میگه اما حالا دعوای مصر اعاده است، اعاده اگر گفتم اعاده بکنم یعنی اصلا انگار هیچی اونجا وجود نداشته. شرعت فی الصلاه انت قطرتون علی السبیل، نعم علی سبیل القطره، قطرتون علی السبیل، هیچ
سنگی
مجرد دخولم نبوده؟ آه نه 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 با این تحلیل من نمیگم تو ادعا میکنی، میگم الان اگر اعاده رو بگم جواب مثبت معناش اینه که او هیچی نبوده. اطلاق دلیل حجیت او، اطلاق دلیل حجیت او یعنی تحصیل معمم، یعنی من یه چی بهت میدم که دیگه راحت باشه. حق ندارم با تو بازی کنم عبد، تو حرفای من تناقض پیدا نمی کنی ایو العبد. وقتی بهت گفتم حجته یعنی نونش بخور، نونش اینه که اعاده وجود نداره، پس اعاده باید منفی باشه تا حریم حجیت اون استصحابه که فی ظرفه حجت شد از بین نرود. شارع به این عنایت گفته حرمت نقض دلیل عدم اعاده است، استصحاب مال ظرف شروعه، درست رو آقا؟ مال ظرف پایان
نیست.
شما فکر ما میخواییم استصحاب رو ظرف پایان بیاریم؟ ما نمیخواییم بیاریمش رو ظرف پایان. بخونیم آقا فانه او یقال نعم، تحلیل درسته ولیکن مشکل کجاست تو زمان، لیکن نه تعلیله ایلیکن نه استدراک حقیقی ها، یعنی اونی که من معنا میکنم، نه اونی که نمیخواد خلفی بگم، داره اثباتی میگه، ایجابی میگه، نمیگه تو چه جور تحلیل کردی، میگه من اینجوری تحلیل میکنم. لیکن نه تعلیله انما خوفه بیرون بگو لا به لحاظ گذشت، به لحاظ پایان، پس چی؟ به لحاظ آغاز حال قبل انکشاف الحال. انکشاف الحال یعنی انکشاف الخطا، یعنی انکشاف الخطا بریمیست بالاش پایان، حال قبل انکشاف پایان، انکشاف خطا یعنی شروع. درست شد؟ تعلیم اینه به لحاظ اول نه به لحاظ آخر. خب پس چرا به لحاظ اول گفته بعد اعاده؟ اعاده خب مال آخر کاره، میگه پس اگر اینطور باشه پس چرا داری اعاده رو وصل میکنی به شروع؟ میگه لنکتت تنبیه علا حجیت استصحاب، چجور معنا کنی تنبیه بر حجت استصحاب چجوره؟ و انه کان هناک استصحاب، ما تو شروع استصحاب داشتیم مع وضوح استلزام ذالک، که چی؟ لان یکون المجدی بعد الانکشاف هو ذاک الاستصحاب، است اونی که فایده میدهد به ما بعد از انکشاف خطا، عمل ما به یه حجت معتبرهی به نام استصحاب بوده است حین شروع لطارت الواقعیه، ما طارت واقعیه میخواییم نون ازش بخوریم که و الا اگر ما اینطور تحلیل نکردیم لما کانت الاعادتو نقضن للاستصحاب، دیگه اعاده نقض استصحاب نبود. فلم یکن الاستصحاب حجتن، یعنی داریم میگیم استصحاب حجت نبود لذا نقضی هم نبود. هازا خلفان، خلفیش میاد، برای اینکه خلف پیش نیاد باید بگیم استصحاب حجت بود، پس تو عمل به حجت کردی، چون عمل به حجت کردی اعاده لازم نیست. لذا شارع اعاده رو اثر خود استصحاب قرار داده، عدم اعاده رو اثر استصحاب، اعاده رو آورده به استصحاب بسته، نبرده تش جای دیگری به خاطر این عنایته. پس ما استصحاب رو به لحاظ حالت شروع معنا میکنی و تو حالت شروع هم استصحاب درسته، استصحاب هم طهارت واقعیش محل عنایته، چون استصحاب تحلیلی که من کردم فرد تعبدی برای خود واقع دارم درست میکنم، نمیخوام خود یعنی فعلیت درجه، نمیخوام تو فعلیت درجه یکی مصداق دیگه ایجاد کنم، این فقط یه فعلیت درجه دوه، نمیخوام واقع رو عوض کنم، واقع بقیه علا حاله، لکن چون عمل به این حجت شرعیه کردم و حرم علیک نقضل یقین به شک، یک حجت معتبر است، این حرم علیک یه حجت معتبر است، این حجت معتبر معناش نیست که اعاده نداشته باشیم، چون اگه اعاده داشته باشیم در واقع داریم این رو از بین میبریم. آقا این جمله رو حفظ کنید، فردا میخوام از اینجا شروع کنم. آفرین، الان میخوام برسم، الان میخوام این جمله رو حفظ کنید، فردا از اینجا شروع میکنیم. پس شار، پس آقا استصحاب مفادش چیه؟ حرم نقض الیقین به شک. اینم مال کدوم ظرفه؟
شروع.
شروع.
یا بگیم در
حین سلام، در حین سلام قبل از انکشاف، حالا میگیم شروع که با در مقابل پایان درست شد و در پایان اصلا کاری به استصحاب نداریم. اما این حرام نقض الیقین به شک همش جمع کن بذار توی کارتونی، اسم اون کارتونه چیه؟ حجتون. معنای این که اینو حجت کردم و مؤمن دادم دست اینه که بگم دیگه اعاده لازم نیست، و الا اگر اعاده لازم باشه پس نقض الیقین به شکه هیچ اثری نداشته، درست رو؟ از همین جا قلت بعدی میخواد شروع میشه، دقیقا از همین مرحله که گفتم، اینو تو رو خدا فردا یه بار بگیتش بعد شروع کنیم بحث رو. و صلی علی محمد و آل محمد.
خیلی بلندی صحبت
میکنید، فردا سردرد میگیرید. من دیروز تا خدمتون عارضم